ما جلسه گذشته مهارت خیرگزینی برای بچه های قبل از 6-7 سال رو توضیح دادیم. خب در این برنامه میخوام برای بعد از سن 6-7 سالگی نکاتی رو عرض کنم که بسیار هم مهمتره. منطقه فوق‌العاده حساس برای ایجاد مهارت خیرگزینی زمان 6-7 سالگی تا 10-12 سالگیه،
یعنی سن نوجوانی هم شامل
میشه. دقیقاً نوجوانی اول. تو این سن اگر پدر مادرها یه سری مباحث رو رعایت کنن که الان میخوام خدمتتون تقدیم کنم، فوق العاده میتونن در ایجاد مهارت خیرگزینی موفق عمل کنن.
خیلی عملی با شما خواهیم بود.
در خدمت شما هستم.
رادیو فرهنگ و من و همکارانم از طریق برنامه خشت اول با شما هستیم. آقای دکتر، قرار شد در رابطه با ایجاد مهارت خیرگزینی در نوجوانی اول برامون توضیح بدید. خواهش میکنم بفرمایید.
من مباحثم رو به 3 دسته دسته‌بندی کردم. اولین دسته اینه که موانع این اتفاق رو بشناسیم. اول از همه بدونیم که تپه‌چاله‌های این مسیر کجاست. اگر این تپه‌چاله‌ها رو نشناسیم مطمئناً تو مسیر به نتیجه مد نظر نمی‌رسیم. عنوان دوم اینه که اقتضائات این سن رو بشناسیم. یکی از بزرگترین دلایلی که پدر مادرها بعد از زحمت‌های خیلی زیاد به نتیجه نمی‌رسن و دل سرد میشن اینه که اقتضائات این سن رو نمی‌شناسن. و نکته سوم و دسته سوم مباحثم اینه که راهکارهای ایجاد مهارت خیرگزینی رو بلد باشیم، یاد بگیریم و اونا رو اجرا کنیم.
درست ازش استفاده کنیم.
و درست استفاده کنیم، دقیقاً. حالا دسته اول موانع رو بشناسیم. 2 تا مانع بسیار اساسی تو مقوله ایجاد مهارت خیرگزینی وجود داره. یکی عجله، یکی بی‌اعتنایی. من پدر باید بدونم یه زمان خیلی خاصی نیازه تا برای بچه‌م شرایط خیرگزینی ایجاد بشه. این زمان هم از بچه تا بچه فرق میکنه، بین بچه ها متفاوته. یه بچه یه مبحثی رو زود میگیره، سریع شیر فهم میشه، یه مبحثی هست بهش علاقه داره، باهاش احساس خوبی داره، سریع یاد میگیره. یه بچه دیگه هست نه، یکی 2-3 بار باید بیشتر توضیح بدی، باید مصداقهای بیشتری بیان کنی تا یاد بگیره. پدر مادرها نباید عجله داشته باشن و پیگیری تون کنن که اون تغییری که میخوان ایجاد بشه. اینجا میخوام یه جمله کلیدی بگم، امیدوارم خیلی پدر مادرها حواسشون جمع باشه.
انشالله.
بین یادگیری و دیدن نتیجه یادگیری فاصله قابل درکی وجود داره.
یعنی چی؟
یعنی اینکه بچه ما یه چیزی رو یاد بگیره. مثلا به بچه‌مون یاد میدیم که وقتی یه بزرگتری رو میبینی بهش سلام کن. خب بین اینکه این بچه اینو یاد میگیره با اینکه وقتی یه بزرگتری رو دید سلام کنه، یه فاصله قابل ملاحظه‌ای وجود داره. اینطوری نیست که اگه من پدر امروز به پسرم گفتم که خب پسرم داریم میریم خونه با بزرگینا، وقتی دایی تو اومد حتما بری جلو سلام علیک کنی، یا به بزرگترها آدم خوب سلام کنه، کوچیکترها به بزرگترها سلام میکنن. الان من اینو به بچه‌م گفتم. خب ما پدر مادرها فکر میکنیم وقتی بچه بره به بزرگتر سلام کنه یعنی یاد گرفته، در صورتی که غلطه. فاصله بین یادگیری با رفتار یه فاصله قابل ملاحظه است. بچه من یاد گرفته اما هنوز شرایط کافی برای بروز رفتار ایجاد نشده. این نکته بسیار مهمیه، اینو باید بدونیم و لازم نباید عجله کنیم. این نکته اول.
استرس هم منتقل میکنه.
استرس منتقل میکنه، استراب ایجاد میکنه. خیلی از بچه ها که متاسفانه سندروم سلوک میگیرن تو دوره نوجوانی به خاطر اصرار پدر مادر برای انجام کارهای درسته.
سندروم سلوک یعنی چی؟
سندروم سلوک یعنی ناسازگاری، یعنی ناسازگاری هایی که جلوه های خیلی زیادی داره. مثلا خیلی وحشیانه حیوانات رو میکشن، در مقابله با هنجارهای خانواده مقاومت جدی میکنن، زیرزیرکی خیلی کارا میکنن، مردم رو اذیت میکنن. دیدید بعضی از بچه ها شرن؟ شر به پا میکنن، یعنی یه جوری دعوا رو میندازه، پدره باید بره عذرخواهی کنه، یه جوری مثلا چه میدونم وسایل دیگران رو مورد آسیب قرار میده که واقعا خود پدر مادر شرمنده میشه. یه موقع است یه بچه‌ای پرتحرکه، یه موقع است یه بچه‌ای انرژی خیلی بالایی داره، یه موقع است یه بچه‌ای آسیب زننده است. اون بچه‌ای که آسیب زننده است، یکی از دلایل آسیب زنندگیش رفتارهای غلط پدر مادر تو دوره نوجوانی اوله.
این برخوردها حتما باید مشاوره درمانی بشه یا خانواده ها میتونن با استفاده از تکنیکای برطرفش کنن؟
ببینید اگه سندروم سلوک خیلی پررنگ نباشه، پدر مادرها یه سری کارا بکنن معمولا متوقف میشه. اما اگه خیلی پررنگ شده باشه، مخصوصا تو آزار و اذیت حیوانات، این یکی از مصادیق مهمیه که ما سندروم سلوک رو دیگه نمیتونیم با مداخله مستقیم پدر مادر درمان کنیم. حتما باید مشاوره بشه و روان درمانگری بشه و آرام آرام این ریشه ها دونه به دونه واقعا خشکانده بشه، ولی وقتی بیاد بالا یه ذره بزرگتر بشه، این نوجوان جوان بشه، میشه آنتی سوشیال، میشه شخصیت ضد اجتماعی و این دیگه خطرش واقعا خیلی بیشتر میشه،
دیگه وارد فرایند تخصصی
شده. خیلی تخصصی میشه.
آقای دکتر عجله رو برامون گفتید،
عجله نکنید.
بی‌اعتنایی،
آفرین به حواست. بی‌اعتنایی یعنی چی؟ یعنی من پدر مادر نسبت به بعضی از جلوه‌های مهم برای فرزندم بی‌خیالی تهی کنم، بی‌اعتنایی کنم. مخصوصا اینو دارم اینجا خیلی محکم میگم، مخصوصا تفاوت بین پدر مادرها، چون پدر مادر در بیان بعضی از مباحث متاسفانه با هم دیگه اختلاف سلیقه دارن. مثلا مادر میخواد بهداشت غذایی بچه رعایت بشه، بچه در هنگام صرف غذا آب ننوشه، خب بچه دستشو میبره طرف لیوان میخواد آب بخوره، مامان میگه مگه قراره اون نهود بین غذا خوردن آب نخوریم؟ بعد بابا میگه ولش کن بابا چیکار داری غذا تو گلوش مونده، حالا بذار بخوره، پسرم یه لیوانم برای من بریز، باباتم غذا تو گلوش مونده. خب اینا اتفاقایی که به وفور تو زندگی داریم میبینیم ما. و اینجا مادر از این که نحوه درست غذا خوردن رو برای بچه جا بندازه دیگه بی‌اعتنا میشه، بی‌خیال میشه. چرا؟ چون همراهی پدر رو همراه نداره، چون باعث میشه که با قرار دادن این اصل خیرگزینی تو زندگی بچهش با همسرش دوچاره چالش بشه، یا حالا بالعکس پدر میخواد یه کاری بکنه مادر مقاومت میکنه. این یکی از اون اشکالاتیه که پدر مادرها تو ایجاد مهارت خیرگزینی دارن. نتیجهش هم این میشه که بچه خیلی بی حساب کتاب رشد میکنه، خب کاریکاتوری رشد میکنه، 4 تا کار خیلی خیلی خوبه مطلوب داره، 2-3 تا کار خیلی خیلی بدم داره، یه سری عادتهای غیر قابل تحمل هم داره. حالا چیکار کنیم این مشکلات به وجود نیاد؟ مؤکدن توصیه میکنم راجع به مباحث تربیتی پدر مادر رو تو خلوت خودشون با هم صحبت کنن، به یک اشتراک برسن، با هم قرار بذارن. خب راجع به مثلا ادب در گفتار تو این 2 هفته دوتامون متمرکز بشیم، راجع به نحوه غذا خوردن تو این 1 ماه متمرکز بشیم که دیگه من زحمتای همسرمو خدای نکرده برایندشو صفر نکنم، کار موازی نکنیم، کار تخریبی نکنیم. این موانعی بود که برای ایجاد مهارت خیرگزینی متاسفانه فراروی پدر مادرها هست و باید خیلی مواظب باشن.
یعنی فرصت کوتاهی که میتونن برای خودشون به وجود بیارن، آره، در این هماندیشیشون تأثیر داره،
بسیار تأثیر داره و میتونه نیروی ایجاد مهارت خیرگزینی رو واقعا چند برابر کنه.
خیلی ممنون.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خیلی ممنونیم از همراهی شما خوبان شنونده تا به این لحظه، در حالی که حدود 10 دقیقه از برنامه رو میگذرونیم. به اتفاق آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی، مهمون خونه های گرم شما هستیم. و اما در بخش قبلی به موضوع دو مانع در مقوله و مهارت خیرگزینی پرداختیم و با بحث عجله و بی‌اعتنایی آشنا شدیم، راهکارهاش هم شناختیم. در این بخش آقای دکتر به اختزاعات این سن قرار هست اشاره کنیم و اینکه بدونیم اگر اختزاعات رو نشناسیم چه اتفاقی میفته. با شما هستیم.
ببینید، میخوام این بحث رو با یه ضربون مثل شروع کنم. خانم امجدیان، شما تا حالا ضربون مثل آب در هونگ کوبیدن رو شنیدین؟
بله.
یعنی چی؟
کار بیهوده کردن.
آفرین. چیزی قریب به 80% از رفتارهای پدر مادرها در ایجاد مهارت خیرگزینی به دلیل اینکه اقتضاعات سنی بچه ها رو نمیشناسن آب در هونگ کوبیدنه. بالای 80% اینو طبق پژوهش ها دارم عرض میکنم ها.
یعنی فکر میکنن دارن کار مفیدی انجام میدن،
فکر میکنن دارن، آفرین، ولی هیچ اثری نداره. و خدا کنه فقط اثر نداشته باشه، بعضی موقع ها اثر معکوس میذاره. بعضی موقع ها باعث ایجاد لجبازی میشه، باعث ایجاد پنهانکاری میشه، باعث ایجاد مقوله جابجایی میشه. بچه از دست بکن نکنای پدر مادر انقدر به سطوح میاد، خشکی میشه و خشمش رو روی چیز دیگه خالی میکنه، پدیده جابجایی، و این یه بحرانه. پس من پدر مادر باید حتما بشناسم بچه من تو چه قواره‌ایه، چه اختزاعاتی داره. من 7 نکته اساسی از اختزاعات این سن رو خدمت پدر مادرهای محترم تقدیم میکنم. اولین نکته اهمیت کلامه. بچه ها تو سن نوجوانی اول مقدار گفتگوی میان فردیشون به شدت رشد میکنه و متاسفانه پدر مادرها فکر میکنن که این گفتگو یعنی مقاومت. این کلکل کردن، این چرایی که پشت هر کاری میذارن یعنی مقاومت و این غلطه. و نکته دوم این که خیلی از بچه ها تو سن نوجوانی اول خلاف واقع گویی و آزمایش و تجربه میکنن.
یعنی
این یه نکته اساسیه. خدا کنه پدر مادرها این نکته رو خوب بشنون.
خلاف واقع گویی یعنی چی؟
خلاف واقع گویی یعنی این که بچه ها علارغم آن چیزی که بهش اعتقاد دارن، علارغم اون چیزی که میخوان انجام بشه، یه حرفی رو معکوس میگن. مثلا حوالی ساعت 10 صبح، صبحانه رو ساعت 8:30 صرف کرده کامل، الان ساعت 10 صبح طبیعیه که یه بچه‌ای که خیلی هم فعالیت فیزیکی انجام نداده خسته یا گرسنه باشه؟ نه، ولی به شدت منعکس میکنه که وای من چقدر خستم، برم 2-3 ساعت بخوابم. این میشه خلاف واقع گویی.
این یعنی وانمود کردن.
آره، بچه‌ها اینو تجربه میکنن. خیلی از پدر مادرها، قشنگ پدر مادرهایی که بچه های 6-7 سال به بعد رو دارن، این موضوع رو کامل متوجه میشن من چی میگم وقتی این مثال رو بزنم. ببینیم، تا 5-6 سالگی بچه تا دلت میخواسته ماکارانی میخورده. هر وقت بهش میگفتی مثلا محمد جان، فاطمه جان، چی برات بپزم، میگه ماما ماکارانی. خب یه دفعه تو سن 8 سالگی میگه ماکارانی دیگه دوست ندارم، 2 ماه ماکارونی نمیخوره. به این میگن خلاف واقع گویی. پدر مادرها فکر میکنن یه اتفاق خاص افتاده. توصیه میکنیم اصلا در مقابل خلاف واقع گویی عکس العمل نشون ندید.
خب چی میشه که اون همه علاقه یک دفعه فروکش میکنه؟
بچه داره یه تجربه جدید رو برای خودش رقم میزنه، داره برعکس اتوبان رانندگی کردن رو تجربه میکنه، برخلاف جریان آب شنا کردن رو تجربه میکنه، ببینه چی میشه. خب پس پدر مادرها این اقتضا رو باید بشناسن. این اقتضای سن بچه هاست. نباید دلشوره بگیرن، نباید دست باچه بشن وای بچم چرا دیگه ماکارونی نمیخوره، وای بچم چرا اینو گفت، وای چرا دیگه اینو
میکنه. اینم برمیگرده که میخواد واکنش پدر مادر رو بسنجه.
آره دیگه، داره آزمایش میکنه محیطو، میخواد یه تجربه جدید برای خودش رقم بزنه. ما نباید عکس العمل های خیلی تکانشی در مقابل این نکته نشون بدیم. این نکته اول. نکته دوم تقلید پذیریه. خیلی از پدر مادرها تو اتاقهای مشاوره، تو همایشا، تو کارگاه‌ها اومدن این سوال از من پرسیدن آقای کاظم‌زاده، بچه‌مون تو 4-5 سالگی خوب حرفامون رو گوش میداد، هر چی میگفتیم میگفت چش، اما دیگه الان هر چی میگیم میگه نه، حرف خودش رو انجام میده. آقا کاظم‌زاده، بچه‌مون مرغش یه لنگ داره لجبازی میکنه. دقیقاً برعکس، بچه‌ها در سن نوجوانی اول تقلید پذیری و الگو انتخاب کردنشون فوق‌العاده پررنگه، فقط به روح خودشون نمیارن. این نکته دومه. یعنی باید پدر مادر اینو بدونه الان در بالاترین حالت ممکنه الگوپذیریه بچه، ولی به رو خودش نمیاره. این نکته دوم. نکته سوم اهمیت القاءات لحن و حسه. خوب گوش بدید، این نکته اساسیه. خیلی از پدر مادرها متاسفانه فکر میکنن بچه ها مفهوم کلمه ها و لغات رو مستقیم دریافت میکنن، در صورتی که برای بچه اصلاً مفهوم کلمه مهم نیست تو نوجوانی اول. بچه بفرما و بشین و بتمرگ براش مساویه. خب فقط به یه چیز دقت میکنه، لحن، حس. اون حس براش مهمه. الان حس این آدم که داره به من میگه بشین، حس خوبی یا حس بده؟ متوجه این؟
بله.
این تفکر انتزاعیه ما بزرگتراست که فرق بین بفرما و بشین رو میفهمیم. بچه بفرما و بشین رو یه چیز قلم داد میکنه اگه حساش یکی باشه. پدر مادرها اینو متاسفانه نمیدونن، فکر میکنن اگه با فخامت با بچهشون حرف بزنن بچه خوب بار میاد، در صورتی که چیزی که بچه رو خوب بار میاره و مهارت خیرگزینی رو براش ایجاد میکنه حس خوبه. پدر با عصبانیت میگه بفرما بشین سر جات، فکر میکنه داره مؤدبانه صحبت میکنه، در صورتی که بزرگترین تخریب رو داره ایجاد میکنه. بچه‌ها تو نوجوانی اول به حس گوینده دقت میکنن، این جزء اقتضائات سنشونه. نکته چهارم،
اگه حس بد و القا کنه بچه لجباز میشه.
اگه حس بد و القا کنه بچه به هیچ کدوم از اون چیزایی که داره میشنوه عمل نمیکنه، یا اگه عمل کنه اثر منفی ایجاد میشه، میشه ماشین کنترلی، میشه یه آدم آهنی که همیشه باید بهش بکن نکن کنی. پدر مادرها، بزرگوارانی که دارید با برنامه خشت اول همراهی میکنید، ازتون یه سوال میکنم، همین الان با بله خیر جواب بدید، دوست دارید بچه‌تون ماشین کنترلی باشه؟ تا کی میخواید به بچه بکن نکن کنید؟ این بچه نباید بفهمه خوب و بد چیه؟ پس سعی کنید توانایی تشخیص خوب و بد براش ایجاد کنید. هی خوب و بد رو بهش تذکر ندید، یه فرایندی رو ایجاد کنید که خودش بفهمه خوب چیه بد چیه، تا اون روز و روزگاری که من و شما دیگه کنارش نیستیم بتونه خوب تشخیص بده و خوب زندگی کنه. این درسته.
آقای دکتر، ممکنه پدر و مادر بلد نباشن که باید چی کار کنن، راهش چیه؟
راهش اینه که یک، موانع ایجاد خیرگزینی رو بشناسن، یعنی همون عجله و بی‌اعتنایی. دو، اقتضائات این سن رو خوب بشناسن که آب تو هوای نکوبن، با طبیعت بچه مبارزه نکنن. سه، راهکارا رو هم بشناسن که در ادامه توضیح خواهم داد.
بسیار
الان دارم اقتضائات سن رو میگم.
ممنون، با شما خواهیم بود.
در خدمت شما هست.
از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی یک نوجوان 12 ساله که مهمان برنامه‌مون هستند با آقای دکتر باشید.
سلام آقای دکتر. خسته نباشین، خیلی خوشحالم در خدمتتونم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، در قالب همین موضوعی که شما داشتین صحبت میکردین، من گاهی وقتا یه سری چیزا از من میخوان، خودم میدونم باید انجامشون بدم، ولی بازم به من اصرار میکنن، احساس میکنم خیلی منو کوچیک میبینن. من دوست دارم نسبت به فهمم با هم صحبت بشه، نه اینکه مثلا احساس کنم خیلی کوچیک‌تر از اونیم که فکر میکنم. مثلا بعضی وقتا مثلا به من میگن الینا مثلا کتاب بخون، ورزش کن، ولی من خودم میدونم باید این کارا رو انجام بدم، ولی
احساس میکنی اونا فکر میکنن هنوز بزرگ نشد.
بله بله دقیقا.
خب
اگه میشه کمک به من بدین من چی کار باید بکنم؟
چه اتفاقی بیفته تو این گفتگو حالت خوب میشه؟ احساس میکنی جواب سوالتو گرفتی؟
خودم بدونم چی کار باید بکنم، که خودم چه کاری بکنم یا والدینم چه کاری باید بکنم.
یعنی تو این گفتگو اگر شما یه جوری صحبت کنید که اون احساس خوب رو که پدر مادرت قبولت داشته باشن، متوجه شده باشن که بزرگ شدی و میتونی کار درست تشخیص بدی و غیره و غیره، این نشانه ها رو دیدی حالت خوب میشه، درسته؟ میتونم اسم تو بدونم؟
بله، الینا دهاقی.
الینا خانم. الینا خانم چند سالته؟
من 12.
12 ساله. خب الینا خانم ببین، واقعیتش تو برنامه قبلم یه مراجعه داشتیم، علی آقا تو همین چالش گیر افتاده بود. این سن خاصیتش این چالشه. شما نوجوانا وقتی میخواید استقلال خودتون رو به دست بیارید با یه بحرانی روبرو میشید که این بحران اسمش عدم پذیرش استقلال توسط پدر مادر است. پدر مادرای شما و پدر مادرای ما یه مقدار براشون سخته بپذیرن که بچه‌ها بزرگ شدن، دیگه میتونن خودشون فکر کنن و تصمیم بگیرن و غیره. خب ما باید اینو با وجنات و سکناتمون چیکار کنیم؟ بهشون بقبولونیم. من به شما چند تا نکته توصیه میکنم. اول توصیه میکنم که برنامه قبل رو حتما گوش بده. اون برنامه رو حتما گوش بده و اون 4 تا نکته رو رعایت کن. یک، اینکه این حسی که الان داری حس اشتباهی نیست. دو، اینکه آدمهایی که دور و برتن رو به دو دسته آدمهای خیرخواه و شرخواه دسته‌بندی کن. آیا مادرت وقتی حرفی بهت میزنه احتمال این وجود داره که شر تو بخواد؟ مادری که این همه دوست داره؟
نه
دیگه، پس اون آدم خیرخواهته. سه، سعی کن به این موضوع فکر کنی که اون چیزی که میخواد هدفش چیه؟ اون چیزی که داره میگه دنبال چیه؟ آیا واقعا دنبال نفع خودشه؟ دنبال سود خودشه؟ و چهارم این که خواستشو بگو، اهدافشو پیش بینی کن و بگو، خواسته خودتو بگو و اهداف خودت هم بیان کن. این 4 تا رو دقیق توضیح دادم مفصل با علی، شما اون رو گوش بده. اما به شما که الینا خانومیت میخوام چی بگم؟ ببینید الینا، اگر چند تا نکته رو رعایت کنی پدر مادر میپذیرن که شما بزرگ شدی. خب اولین نکته مدیریت هیجان هاست. خب دیدی بعضی موقع ها نوجوانای همسن سال خودت، منم همسن شما بودم، این اتفاق برام زیاد میافتاد. یه دفعه از کوره در میری، یه حرکتی انجام میدی که 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد خودت پشیمون میشی. حالا اون حرکت چه مثبت چه منفی فرق نمیکنه. خب هر چقدر تعداد این کارا کمتر باشه پدر مادرها به شما بیشتر اعتماد میکنن. این یه نکته. نکته دوم، خواسته های خودت رو، خب توقع های خودت رو به صورت کاملا منطقی بیان کن، نه هیجانی. ببین مثلا شما میخوایی که پدرت آخر هفته ببرتت یه کتابخونه ای تا از کتابخونه محلتون یه کتاب مثلا بگیرید مطالعه کنید. یه موقع از تو این خواستت رو به صورت کاملا هیجانی، حالا یا با داد بیداد یا با ناز و عشوه یا با چه میدونم انواع اقسام هیجان ها بیان میکنی، یه موقع از منطقی بیان میکنی. پدرم مثلا برای فلان درسم احتیاج دارم فلان کتاب و از کتابخونه به امانت بگیرم، اگه برات مقدوره یه زمانی رو برنامه‌ریزی کن که با همدیگه بریم کتابخونه و من از کتابخونه محله استفاده کنم. خب نحوه درخواست بچه ها یه فاکتور خیلی مهم، یه نشانه خیلی مهم در رشد فکریشونه. وقتی شما، ببین به پدر مادرت حق بده، وقتی شما که الان 12 سالته هنوز خواسته هاتو مثل یه بچه 5 ساله بیان میکنی، مثلا یادت وقتی کوچولو بودی یه پفک میخواستی یا مثلا یه برنامه تلویزیون میخواستی ببینی چجوری لج میکردی، چجوری پا به زمین میکوبیدی، چجوری گریه میکردی، قهر میکردی، کردی این کارا رو دوران کودکی یادته؟ خب وقتی هنوز اونطوری خواسته هاتو بیان میکنی چجوری توقع داری پدر مادر بپذیرن که تو بزرگ شدی؟ خب با اینکه من بزرگ شدم که اثبات بزرگ شدن نیست. خب این دوتا نکته. نکته سوم، سعی کن هیچ وقت خودتو درگیر قضاوت بین پدر مادر و اعضای خانواده نکنی. یکی از بزرگترین مشکلات بچه ها تو این سن اینه که خودشونو وارد جریان هایی میکنن که ربطی بهشون نداره. مثال میگم، فرض کن مامانت با پدرت راجع به یک موضوعی دچار اختلاف سلیقه شده و این اختلاف سلیقه انقدر پررنگ شده که شما بچه ها هم ازش خبردار شدید. خب هیچ وقت نرو، مثلا شما هم فکر کردی، فکر میکنی حق با مامانته، هیچ وقت نرو به بابات بگو بابا خب حق با مامانه دیگه، راست میگه دیگه، حرفشو گوش بده. قضاوت بین چالش های بین پدر مادر باعث میشه که پدر مادر برداشت کنن شما هنوز آنچنان که باید شاید بزرگ نشدی.
بله.
این خیلی نکته مهمیه. این نکته رو متوجه شدی؟
بله.
پس تا حالا سه تا نکته. مشکلات بچه ها تو این سن اینه که خودشونو وارد جریان هایی میکنن که ربطی بهشون نداره. مثال میگم، فرض کن مامانت با پدرت راجع به یک موضوعی دچار اختلاف سلیقه شده و این اختلاف سلیقه انقدر پررنگ شده که شما بچه ها هم ازش خبردار شدید. خب هیچ وقت نرو، مثلا شما هم فکر کردی، فکر میکنی حق با مامانته، هیچ وقت نرو به بابات بگو بابا خب حق با مامانه دیگه، راست میگه دیگه، حرفشو گوش بده. قضاوت بین چالش های بین پدر مادر باعث میشه که پدر مادر برداشت کنن شما هنوز آنچنان که باید شاید بزرگ نشدی.
بله.
این خیلی نکته مهمیه. این نکته رو متوجه شدی؟
بله.
پس تا حالا سه تا نکته بهت گفتم. حالا تا قبل از اینکه نکته چهارمو بهت بگم میخوام ازت سوال بپرسم. تا حالا شده تو خونه شروع کنی نق بزنی؟ یه ذره از نق زدنات، یه ذره از حرفایی که تو خونه میزنی برام بگو.
نق زدن مثلا امسال میخواستم برم لوازم تحریر بگیرم.
خب.
پدرم مادرم همش میگفتم برای من یکم لوازم تحریر خوشگل بگیرید، دوستام همه رفتن لوازم تحریر خوب. خب. گرفتن. یا مثلا بعضی وقتا یه چیزی میخوام یکم نق میزنم.
خب دیگه
دیگه
تا حالا شده از رفتار پدر مادرت خیلی شدید انتقاد کنی؟ مثلا بهت بگه که النا این کار بکن، میگه نه نمیخوام انجام بدم. یعنی چی؟ شما که مثلا فرمانده نیستین، چرا دستور میدی همش؟ اینطوری شده؟
نه نه تا حالا در اون حد نه.
فرزند اولی النا؟
بله.
خب رابطت با پدر مادرت از 10 نمره بده. از
با پدر و مادرم
به نظرت رابطت با پدر مادرت چقدر خوبه؟ از 10 هر چقدر به 10 نزدیک بشی یعنی خوبتره.
9.
آفرین. حالا به نظرت اگه پدر مادرت به رابطه شما با خودشون بخوان نمره بدن چند میدن؟
از نظر خودشون 10 مطمئنن.
مطمئنی؟
بله.
اگه پدر مادرت بخوان یه انتقاد از شما بکنن، مثلا اومدن مرکز مشاوره پیش من، آقای دکتر کاظم‌زاده ما میخواییم از النا یه انتقاد کنیم، به نظرت چی میگن؟
یه کوچولو جدیدن هزینه از دستم در رفته.
یعنی خرج میترشی؟
بله.
خب یه کوچولو جدیدن یعنی چقدر النا؟
مثلا تون تون لباس میگیرم امسال، ولی خدای مثلا لوازم تحریر و اینه که گرفتم خیلی گرون در اومد لوازم تحریرم و اینا.
احساس میکنی روی این موضوع گلایه میکنن پدر مادره؟
بله.
خب من موضوع چهارم میخوام دقیقا متمرکز بشم رو همین نکته. ببین الالا، یکی از نشانه های مهم فکر رشد یافته و فکر رشد نیافته، خب اینه که آدم هایی که رشد یافتن نداشته هاشونو با داشته هاشون بیان میکنن. فقط قسمت خالی لیوانو نمیبینن، ولی آدم های رشد نیافته فقط نداشته ها رو بیان میکنن. فقط مثلا برات میگم، شما رفتی مرکز خرید، خب 5 لوازم و تحریر متفاوت دیدی، مثلا خطکش دیدی، مداد دیدی، چه میدونم چیا استفاده میکنی، بگو ببینم چیا میخری. دفتر دیدی؟ چیا خریدی؟
دفتر کلاسو.
خب.
خودکار. جامعه دادی پاکون.
خب مثلا دفتر کلاسو رو، خودکار رو، جامعه دادی و پاکون رو باید برات خریده. بعد میای جلو یه دسته از این بسته چسبای محجم دیدی، مثلا
بله.
استفاده کنم مثلا ابر میشه، اکلیل داره.
بله.
یه دفعه اینم میخوای، یه قیمت خیلی سنگینم داره. بعد باهات میگه النا این حالا بذار بعدن بخریم، یا اصلا این که نیازت نمیشه اینو ول کنی. نه از اون لحظه به بعد به خاطر اینکه این خواسته انجام نشده تو بغ میکنی، تو ناراحت میشی، قهر میکنی. این اتفاق میفته یا نه؟
بله بعضی وقتا.
آها، این نشانه آدم روش نیافته است. تو تا این نشانه ها رو داری نمیتونی توقع داشته باشی پدرت و مادرت برداشت کنه که تو دیگه بزرگ شدی. خب و اگر برداشت نداشته باشی که تو بزرگ شدی، نمیتونه باید مثل آدم بزرگ برخورد کنه. خب شما میدونی اون موقع بعد چجوری ناراحتی تو نشون بدی؟ ببین 5 چیز میخواستی، 4 تاشو بابات وسط خریده، یکیشو نخریده. خب پس انرژی که داری نشون میدی 4 قسمت مثبت باشه، یه دونه منفی باشه. یعنی انرژی داشته هات هم نشون بده. بابا این کلاستوری که برام خریدی خیلی خوشگله، این دفتر رو خیلی دوست دارم، چقدر این قشنگه، وای اگه دوستام لوازم و تحریرمو ببینن قطعا خیلی خوششون میاد. خب این انرژی ها رو نشون بده، یعنی داشته ها رو در کنار نداشته ها منعکس کن. این 4 تا نکته باعث میشه که شخصیت ارتباطی شما با اعضای خانوادت در ذهن پدر مادرت رشد کنه. وقتی شخصیت ارتباطی رشد میکنه، پدر مادرت به نحو دیگه‌ای با شما ارتباط برقرار میکنن. بعد اون موقع این احساس منفی که پدر مادر من فهم میکنن من بچه هم دیگه وجود نداره. خلاصه و خودمونی یه جمله بهت بگم النا، ما نباید دیگران رو تغییر بدیم تا اون جوری که ما میخوایم با همون رفتار کنن. ما باید خودمون یه جوری رفتار کنیم تا به تناسب اون رفتار ما دیگران یک رفتار قابل قبول ارائه بدن. خب درست. یعنی اگه بخوام خلاصه تر بهت بگم در یک جمله، شما نمیتونی دیگران رو تغییر بدی، ولی میتونی خودتو تغییر بدی و نتیجه این تغییر خودت این میشه که رفتار دیگران باهات عوض میشه. پس میتونه بهت خیلی کمک کننده باشه. متوجه شدی داستان چی شد؟ بل. این 4 موضوع چیه؟
بل.
به نظرت به دردت میخوره؟
خیلی.
از کی میخوای شروع کنی این 4 تا نکته رو؟
راست بگو. شاید از همین امروز.
شاید از همین امروز. خیلی خوبه. برات بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنون.
متشکرم. ممنون. ممنون از اینکه برام وقت گذاشتید.
سلامت باشید. امیدوارم برات مفید بوده باشه.
مرسی. ممنون. خیلی.
خانم آقایون لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خیلی ممنون از اینکه لحظه هاتون رو با ما به اشتراک میذارید و با برنامه خشت اول با ما هستید. با آقای دکتر محمد کاظم‌زاده هستیم، دکترای تخصصی روانشناسی. در بخش قبلی برنامه به سه عنوان و اختزای سنی نوجوانی اول اشاره کردیم که شامل گفتگوهای میان فردی، تقلید پذیری و اهمیت القاءات لحن و حس بود. بله. آقای دکتر با 4 عنوان بعدیش با شما هستیم.
در خدمت شما هستم. عنوان 4 رشد انتزاعیه. ما پدر مادرها فکر میکنیم بچه ها باید مثل کانال تلویزیون از این حالت یه دفعه به یه حالت دیگه تبدیل بشن، در صورتی که فرایند رشد تفکر انتزاعی حداقل 6 سال طول میکشه. درسته که از 6-7 سالگی دیگه بچه ها یواش یواش مفاهیم رو میفهمن، مباحث عقلی رو میفهمن، اما طول میکشه تا براشون جا بیفته. پدر مادرها متاسفانه اینو نمیدونن. خیلیاشون میدونن تا 6-7 سالگی تفکر انتزاعی نیست. یعنی مثلا 90 راجع به حالا اصلا انتزاعی یعنی چی؟ ببینید مفاهیم انتزاعی یعنی مفاهیمی که مصداق قابل دیدن نداره، مثل خدا، مثل قیامت. خب
یعنی نباید مشخصی نمیتونیم ازش داشته
باشیم. توضیح میتونیم بدیم ولی مصداق بیرونی نداره. نمیتونی نشون بدی بگی اینو نگاه کن این یعنی قیامت. رؤیت نمیشه، عینی نیست. خب ما نباید راجع به این مباحث با بچه‌ها خیلی خیلی طرح بحث داشته باشیم. خیلی زیاده. مثلا یه پدری که تو سن مثلا 7 سالگی به پسرش میگه که پسرم این کارو بکن ثواب داره، این اشتباهه، چون ثواب، عقاب، قیامت اینا یه سری مباحث انتزاعیه. ما باید یه جوری حرف بزنیم که بچه درک کنه. خب خیلی از پدر مادرها اینو متاسفانه اشتباه میکنن. من خیلی ها رو دیدم متاسفانه اشتباه رو دارن میکنن. نکته 5، یادگیری های اجتماعیه. بچه از سن 6-7 سالگی به بعد در ارتباط گیری خودش با دیگران فعال رفتار میکنه و از این ارتباط ها لذت میبره. شاید شما بگی خب آقا گفتم داده بچه 3 سالگی هم با همبازی های خودش بازی میکنه، خیلی دوست داره، یه بچه دیگه میبینه دیگه بعد به زور بازیشون رو متوقف کنی ورداری ببری خونه، درسته. اما یه بچه تو سن 3 سالگی 4 سالگی 5 سالگی به اون رابطه پایبند نیست، ولی نوجوانی اول رابطه های پایبندی ایجاد میکنه،
یعنی حس صمیمانه بودن رو نداره تو اون سن.
آفرین. اگه مثلا بچه من تو سن 3 سالگی با بچه الف و ب بازی کنه، من توی پارک بغلش کنم ببرمش توی پارک دیگه، با بچه جیم و دالم هم بازی میشه. اما بچه 10 ساله من میگه مصطفی کو، ببین به رابطه هاش پایبنده، یعنی رابطه های فعال انتخاب میکنه. متوجهی؟ میاد اون آدم هایی که باشون صمیمی تره را انتخاب میکنه. اینو باید من پدر مادر بدونم، خیلی نکته مهمیه، ولذا خیلی باید حواسم جمع باشه که بچه من تو این سن با کیا داره هش رو نشت برقرار میکنه، از کیا داره اصل میپذیره، چون ارتباط های اجتماعی براش خیلی اثرگذار خواهد
شد و ماندگار هستش
و ماندگار تا ابد براشون ماندگار خواهد شد. موضوع ششم میل به شادی و تحرکه. یکی از اقتضائات مهم سن نوجوانی شادابی و تحرکه، چیزی که متاسفانه والدین به شلوغی و پر انرژی بودن و اینا قلم دادش میکنن و این اشتباهه، و مخصوصا تو کلان شهرها که محیط های زندگی کوچولوه، آپاردمان ها کوچولوه، شرایط ورجی ورجه بچه ها کمتره، این موضوع خیلی بیشتر به چشم میاد. حالا 30 سال 40 سال 50 سال پیش خونه ها عموما ویلایی بود، حیات داشت، بچه ها صبح میرفتن تو حیات انقدر بازی میکردن، با دودو میکردن، خسته میشدن، استراحتشون میوردن تو خونه. الان بچه ها بازیشون هم تو خونه است، پدر مادرها کلافه میشن، حالا پدرها که عموما سر کارن، مامانا تو خونه کلافه میشن.
البته دیگه بازیام سوق پیدا کرده به فضای مجازی.
به خاطر همینه. یکی از بزرگترین دلایلی که پدر مادرها دارن دامن میزنن به اینکه بچه‌ها بشینن کارتون نگاه کنن، بچه‌ها بشینن بازی مثلا مجازی داشته باشن، به خاطر اینکه صداشون در نیاد، تحرکشون کم بشه، که این اشتباهه. تحرک و میل به شادی از مقتضیات سن دوران کودکی و نوجوانی اوله. این خیلی مهمه. اینو پدر مادرها اگه نصب این قرار بدن، گلو زدن تو سیستم تربیتی. خدا کنه حواسشون باشه. مهمترین، آرام آرام میگم، قشنگ به کام دلشون بشینه، مهمترین جلوه های ادراک و یادگیری در بستر شادمانی و تحرک شکل میگیرد. مهمترین جلوه های ادراک و یادگیری خیلی مهمه. من بچه‌م رو بنشونم بگم این فیلمو نگاه کن، من بچه‌م رو ببرم بازی بگم این بازی رو بکن، تو بازی بیشتر یاد میگیره.
بله آقای دکتر، بریم سراغ بحث هفتم. مورد هفتم، چون وقتمون بسیار محدوده.
عامل اجازه گرفتن یکی از چیزهایی که تو سن کودکیه، حالا رشد یافته یعنی 5-6 سالگی و نوجوانی اول یعنی 6-7 سالگی تا 10 سالگی فوق العاده مهمه. از مقتضیات سن نوجوانی اینه که بچه آماده میشه که شرایط اجازه گرفتن رو برای خودش جا بندازه، اجازه بگیره وارد اتاق پدر مادرش بشه، اجازه بگیره از یه خوردنی استفاده کنه، اجازه بگیره یه حرفی رو بزنه، اجازه بگیره کانال تلویزیون رو عوض کنه و قصه الهازا. این اجازه گرفتن از مقتضیات نکته. اگر بچه من، آخرین نکته است، اگر بچه من الان شرایط اجازه گرفتن براش به وجود بیاد، من باید سوء استفاده کنم؟ نه. من باید قائل باشم که دیگه تو همه چی از من بپرسه؟ نه. باید تو بعضی از جاها این جلوه را ایجاد کنه.
خیلی
این 4 عاملی
شما
بود که از مقتضیات سنی مونده بود.
ممنون از نکات خوب.